بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام روشی رو در رابطه با زندگی کردن ارائه فرمودن که یقیناً اگر این روش به کار گرفته بشه هم انسان از خسارت دنیا و آخرت در امان خواهد بود و هم به تعبیر قرآن منفعت و سود دائم و همیشگی نصیب او خواهد شد. وحی و انبیاء خدا و ائمه طاهرین علاقمند بودند که انسان این عمر کوتاه رو، این عمر اندک رو، این مدت ناچیزی که در دنیا هست تبدیل کنه به یک منبع عظیم درآمد و منفعت دائمی و همیشگی. هیچ قانون تجارتی هم در دنیا نتوانسته و نمیتوانه سرمایه اندک رو تبدیل به منفعت دائم کنه. این هنر فقط هنر وحیه و هنر انبیاء خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام. علتش هم اینه که طرف انسان در این زمینه خداست. خدا چیزی از انسان نمیخواد، چون نیازی به انسان و سایر موجودات نداره، بلکه برعکس همه پروردگار عالم میخواد بهره و نصیب دائمی و همیشگی و ابدی به انسان عنایت کنه و برای رسیدن انسان به این بهره دائمی و ابدی راه قرار داده، که راهش رو در قرآن کریم و در زبان انبیا و ائمه طاهرین بیان کرد. انسان نیاز داره که مسائل الهی رو باور بکنه و نیاز داره که همت به میدان بیاره، اون باورها رو به اجرا بگذاره. امیرالمؤمنین می‌فرماید دین یعنی باور داشتن. انسان اگه انصاف داشته باشه، حرف خدا رو، حرف پیغمبران رو و حرف ائمه رو باور میکنه، چرا که اونها در همه شؤون زندگی انسان خیر انسان رو میخوان. در جنگ هایی که بین پیغمبران و اولیاء خدا و امامان با دشمنان اتفاق افتاده، تا جایی که ممکن بوده انبیا و ائمه طاهرین برای روشن نشدن آتش جنگ فعالیت کردند، با اینکه اهل ترس هم نبودن، نه از اسلحه میترسیدن، نه از میدان جنگ میترسیدن، نه از برخورد با دشمن. خدا نه پیغمبر ترسو داشته نه امام ترسو. تمام انبیا در اوج شجاعت بودن، ائمه هم همینطور، اونا هم در اوج شجاعت بودن. نقل میکنن امیرالمؤمنین زرهی که در جنگ میپوشید فقط رو داشت، پشت نداشت. یه وقت یه نفر به حضرت گفت زره شما چرا فقط رو داره پشت نداره؟ فرمود من که نمیخوام فرار بکنم، من در هیچ جنگی قصد فرار که ندارم، نیازی نداره زره من پشت داشته باشه. یا در جمله فرمودن اگر کل عرب علیه من برخیزه و من به تنهایی طرف باشم، من اهل فرار نیستم. علتش هم این بود که اونها هر بندشون 100% پاک همه عمر رو با خدا معامله کرده بودن و می دونستن که معامله با پروردگار ذخیره ابدی براشون ایجاد کرده. سندشون هم قرآن بود یا کتب دیگر آسمانی. ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، اون چه که پیش فرستادید از خیر بعد مرگتون همه رو میابی، هیچیش کم نمیشه، گمم نمیشه. و میدونستن با این معاملهی که با خدا کردن، مرگ یعنی انتقال از این خانه خشتی و گلی دنیا به رضوان الهی، دیگه جا نداشت بترسن. اصل زمینه ترس در اونها نبود. عقلشون که کامل بود، علمشون که کامل بود، مرگ رو با پرونده پاک انتقال از این خانه خراب به آبادترین خانه ابدی می دیدن، نمی ترسیدن. خب با این قدرت اراده و شجاعت بالا سعی داشتن جنگ افروخته نشه، آتشش سعیشون بر این بود که تا جایی که امکان داره دشمن رو هدایت کنن، دستشو بگیرن، توبهش بدن، به راه خدا برش گردونن. وقتی اهل جمل اومدن بصره رو گرفتن و اسدان رو کاری کردن از حکومت امیرالمومنین سقوط بکنن، اومدن استاندار رو هم گرفتن، خیلی هم زجر دادن به استاندار، استاندار امیرالمومنین رو خوابوندن و با دست دونه دونه موهاشو کندن. بعدم اومدن به بیت المال و به کارگران بیت المال گفتن در رو وا کن. گفتن وا نمی کنیم، ما اینجا رو باید تحویل امیرالمومنین بدیم. ریختن و کارگرای بیت المال رو هم کشتن. بعدم چند هزار نفر رو حرکت دادن، اومدن و جبهه تشکیل دادن بر ضد امیرالمومنین. امیرالمومنین به ابن عباس، پسر عموشون، که آدم خوشبیانی بود، آدم فهمیده‌ای بود، پیش خود امیرالمومنین آگاه به قرآن شده بود، فرمودن خودت برو و با این مردم صحبت کن، مخصوصا با آتش افروزان این جنگ طلحه و زبیر، بگو به چه جرمی پیمانتون رو با من شکستید. آدم باید به روی کسی شمشیر بکشه که مجرم باشه، ما که جرمی نداریم، ما علی ابن ابی طالبیم، بنده خدا، عادل، عالم، آگاه، بینا، دلسوز، چه علتی داره شمشیر کشیدین علیه ما؟ ابن عباس رفت صحبت کرد، برگشت و امیر المومنین گفت آقا بنا ندارن گوش بدن، اینا میخوان بجنگن. حضرت فرمودن در بین شما کسی هست بره با اینا با قرآن صحبت بکنه. یه جوانی گفت علی جان من میرم با دلیل، با برهان، با منطق که تمامش هم قرآن، الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. خدا می‌فرماید مردم رو دعوت به راه خدا کنید با سه برنامه، یا با دلیل و برهان، یا با موعظه حسنه، یا با گفتگوی نیکو، بحث نیکو. همین، هیچ جا نداره با شمشیر مردم رو به راه خدا دعوت کنید یا با جنگ دعوت بکنید. راه دعوت مردم به راه خدا سه مرحله است: استدلال و برهان، موعظه حسنه، بحث نیکو، یعنی بحثی که جار و جنجال، داد و بیداد، فریاد، بگونگو توش نباشه. جادل هم بلتی هی احسن، با بحث نیکوتر، با زبون نرم، سوالات، چرا با علی می جنگیم، علی چه جرمی داره، چه گناهی داره، این شمشیر کشیدن شما علیه او برپایه چه استدلالی، بحث بکن. گو آقا من میرم. فرمودن من یه چیزی رو به تو یقین بدم. گو چیه علی جان؟ فرمود اگه این قرآن رو برداری ببری و با اصحاب جمل صحبت بکنی، تیر بارونت میکنن و در جا کشته میشی. گو باشه میرم. فرمود بر. میارزه که حالا یه نفر کشته بشه 90,000 تا بیدار بشه. بر. رفت و صحبت کرد و کشتنش. خود دو نفر رو فرستاد، ابن عباس رو فرستاد که شاید مردم گوش بدن، گوش ندادن. این جوان رو فرستاد شاید مردم گوش بدن، گوش ندادن، کشتنش. خودش اومد وسط میدان و به یه حالتی هم اومد که دشمن فهمید برای جنگ نیومده. به این حالت، لباس معمولی، شمشیر در غلاف، خیلی چهره آروم اومد وسط میدان. صدا زد زبیر. 80-90,000 تا رو کشیدی به میدان جنگ، لااقل خودت بیا با هم دیگه حرف بزنیم. من فرمانده لشکر این طرفم، تو هم فرمانده لشکر اون طرف، بیا با هم صحبت بکن. ای بناشه بعد به جنگ، بی منطق نجنگیم، بی دلیل نجنگیم. به زبیر گفتن که نرو، چون با یه اشاره علی کشته میشه. گفت علی برای کشتن من نیومده. چقدر زیباست که دشمن هم انسان رو آراسته به اخلاق بشناسه و قول آدم رو قول بدونه. چون علی گفت بیا ما میخوام با هم حرف بزنیم، غیر از اینم کاری نمیکرد. هنی امیرالمومنین در میدان جنگم اهل حیله و خدعه و دوز و کلک نبود. گونه من میرم، ترسم ندارم. علتش هم اینه که علی میگه بیا حرف بزنیم. علی غیر از این هیچ کاری نمی. چقدر خوب آدم و منبع کرامت و فضیلت و خوبی و خیر بشناسن. همه از دست آدم راحت باشن، هیچگی از آدم نترس، ناراحت نباشه، بدونه که آدم نمیخواد سرشو کلا بذاره، بدونه آدم نمیخواد تقلب کنه، بدونه آدم نمیخواد دوز و کلک بار بکنه. ولی الان اینجور نیست. نقل میکنن، نمیدونم درسته یا نه، میگم بعضی خانواده ها یاد گرفتن دخترشون رو عقد میکنن با مهریه بالا، جوانم با چهار زوی میاد و علاقمند به دختر میشه و مهر رو هم امضا میکنه، بعد میرن مهر رو اجرا میذارن. نصف مهر هم تعلق میگیره به عقد، هنو عروسی نکرد، مهر رو میگیرن، باز دختر رو به عقد یکی دیگه در میارن. از اونم نصف مر میگیرن باز یکی، یعنی انسان فروشی. راستگویی خصلت انسان، دوز و کلک خصلت روباه. زین العابدین میفرمون روباه بالا درخت بود، خروس هم پایین درخت. روباه از بالای درخت شروع کرد نرم با خروس حرف زدن، به خروسه گفت تو هم صدا داری؟ گفت بله. خوبه؟ گفت نسبتاً. گفت من خیلی سال اینجا زندگی میکنم، خونم هم بالای این درخت، پدرتو من میشناختم. به خروسه گفت، گفت از اونگوی خیلی خوبی بود. خروس هم وقتی میخواد بخونه چشماشو میبنده. گفت تمام اینایی که این اطراف بودن از اذان بابای تو لذت میبردن و ما تا حالا اذان تو رو نشنیدیم، میشه یه از اون بگی بخونی؟ گفت بله. تا اومد به خونه چشماش رفت رو هم، روباه پرید پایین، گلوشو گرفت و پاره کرد و بعدم خوردش. تقلب و دوز و کلک مال روباهه، اما انسان خصلت واقعیش صدقه. صادقانه با همه مردم برخورد میکنه، زن با شوهرش صادقانه برخورد میکنه، مرد با همسرش صادقانه برخورد میکنه، پدر با بچه‌هاش صادقانه برخورد میکنه، فرزندانن با پدران و مادران صادقانه برخورد میکنن. اینا خصلت‌های انسان. کلک هم به کسی نمیزنه، انسان. اما فاسد که تعبیر جالبی هم هست، فاسق، فسق، عرب به خرمایی میگه که از جلدش در اومده، از اون غلافش که در میاد میگه فسق انجام گرفت. قرآن مجید همین لغت رو از دهن عربا گرفته، در آیاتش استعمال کرده. کسی که از غلاف انسانیت و چارچوب آدمیت در اومده، قرآن بهش میگه فاسق. یعنی این دیگه رنگ و بوی انسان نداره، دوز و کلک داره، تقلب داره، حیله داره، ستم داره، ظلم داره، جنایت داره، تجاوز داره، دروغ میگه، فحش میده، پدر مادر رو آزار میده، شوهر رو آزار میده، زن رو آزار میده. این دیگه آدم نیست، چون اینا خصلت‌های آدمان نیست. زنان همه انبیا کنار انبیا آرامش داشتن، البته چون یه طرف هست من اون طرفشو نمیگم، چون خیلی از انبیا از زنانشون آرامش نداشتن، اما تمام زنان انبیا کنار انبیا در آرامش کامل بود، زنان ائمه کنار ائمه در آرامش کامل بود. مؤمن کنار مؤمن در آرامش، یه پدر خوب کنار بچه‌هاش، یه بچه‌های خوب کنار پدر خوب، یه خانواده خوب، همه با هم در آرامشن از دست هم دیگه. گفت نه من میرم با علی صحبت میکنم، علی نمیخواد به من کلک بزن، علی به این عنوان نمیخواد منو بکشه میدان و منو بکشه. اومد امیر المومنین فرمود زبیر یادت یه روز پیغمبر اکرم به تو گفت که بعد مرگ من روزگاری خواهد آمد که سه طایفه با علی می جنگن، ناکسین و قاستین و مارقین، و زبیر تو مواظب باش جزء اونایی نباشی که به روی علی شمشیر بکشی، چون شمشیر کشیدن به روی علی در نجات و برای عبد به روی آدم می بند. چرا اومدی به روی من شمشیر کشی؟ گو من یادم رفته بود این حرف پیغمبر، حالا هم رها میکنم میرم، کاری به جنگ ندارم، کاری به درگیری ندارم، کاری به کشتن دیگه ندارم. و سرشو انداخت پایین و رفت. وارد لشکر خودشون شد. گو من میخوام برم. پسرش گو نرو. نه، تک همشیر کشید و خیز برداشت برای استاندارش و اونجور. با این که کسی شد او رو ندارم، ولی اهل جنگ نبودم، بودم اهل دلسوزی، بودم اهل محبت، بودم دلشون میخواست تا جایی که میسر دشمن دست به جنگ نزنه، دلشون میخواست به جد دامن هدایت چنگ. اما دیگه گاهی دشمن به جنگ پافشاری داشتن، انبیا چاره ای نمیدیدن جز این که دفاع. خب این یه برخورد از امه خودتون چقدر هنج شما دامن قهر منید. رابطت کنم خودم کش میبینه میگه برم طلاق بگه، یا یه مرد در رو از همسرش رنج میبینه میگه که رها کنم برم، برم خونه بابام، نخواستم این زن. یا شما شریف با میکنه هی میگین زودتر آخر سال بیاد رابطمو باهاش قطع کنم، شرکتمو ببندم. اما شما میبینید قرآن مجید میگه هزار سال الا 50 سال. نوح با این مردم بردباری کرد و در طول 950 سال 83 نفر هدایت شد، ولی بی‌حوصلگی نکرد، عصبانی نشد. در سری قرآن مجید میگه رب پروردگار من اینی دعوتهم، من این مردم رو به تو دعوت کردم، به خوبی ها دعوت کردم، به هدایت دعوت کردم، کی؟ لیلن و نهارن، تو این 1000 سال 50 سال کم، هر چی شب بود و هر چی روز بود. و سرن و جهرن، در آشکار و در پنهان دعوتشون کرد. چی جوابمو دادن؟ داره با خدا حرف میزنه، میگه پروردگارا دو تا جواب به من داد. یه جوابشون این تا منو میدیدن لب من حرکت میکرد، انگشتاشونو میکردم تو گوششون، صدای منو نشنم، با اینکه زیباترین صدا در این عالم و پرقیمتترین صدا صدای انبیا بود، چه صدایی از صدای اونا بالاتر، چون گلو پاکتر از اونا نداشتیم که اون گلو از یه طرف به قلبی وصل بود که از عشق به خدا موج میزد، از یه طرف هم به عقلی وصل بود که همه نوع آگاهی و معرفت داشت. و ما همچین گلوی الان تو کره زمین نداریم الا برای یه نفر که اونم غایب، بقیه گلوها عیب داره، بقیه قلبا عیب داره، بقیه مغزا عیب داره، هر کی میخواد باشه. ما گلوی بی عیب نداریم. کیه که الان در دنیا ادعا بکنه من صوتم رو خالص لوجه الله رها کردم؟ کیه؟ ما به اصطلاح رده اول متدینا و خوبایی، قطعا اگه امشب اینجا به من بگن آقا بنا دارن این ده شب مزد آمدن و رفتن و سخنانی به شما ندن، یقینم هست فرد شب کس دیگه جای من اینجا منبر. ما خودمون خودمونو میشناسیم، بعد 50 سال نتونستیم یه گلوی خالص بسازیم. حالا گلومونو خالص کنیم، اون دل رو از کجا بیاریم که لبریز از دریای عشق بی شائبه به پروردگار باشه بی توقع؟ اون عقل رو از کجا بیاریم که ظرف همه علوم و معارف باشه؟ اما انبیا گلوشون از یه طرف علم میگرفت، از یه طرف عشق میگرفت، و این علم و عشق هم در این گلو با خلوص میپیچید. همه انبیایی که تو قرآن اسم برده، این آیه هم کنارشون آورده که لا اسألکم علیه من اجر، ما از شما هیچ پاداشی نمیخوایم. هیچ. عجیبه که از خدام توقع موز نداشتن. شما تو زیارت اربعین امام حسین میخونید بزلا مهجته فیک فی سبیله کم نمیگه، بذل با عطا با صدقه با انفاق فرق میکنه. بذل یعنی پرداختی که در مقابلش پاداش نمیخواد، مجانی میپردازه و میره، میگه خونشو برای تو مجانی داد، توقع اجر برای این شهادت در وجود حسین از تو نبود. چاله برم شهید بشم برم بهشت، یا برم شهید بشم برم در فردوس اعلی؟ امام باقر میگه است در وجود ابی عبدالله برای این کارش توقع پاداش نبود، بزل است، فقط پرداخت یه طرفه بود، پرداخت بی توقع دریافت. گفت خدای یه جواب، انگشتاشونو تو گوششون گذاشتن که صدای منو نشنون، با اینکه این صدا بهترین زیبا صدا، پاکترین صدا، عالمانه ترین صدا و عاشقانه ترین صدا. حال ظاهر صدای انبیام قشنگ بود، صداشون از هر موسیقی آهنگش بهتر بود. شما قرآن رو ببینید، خدا میگه داوود وقتی شروع میکرد به مناجات، تمام پرندگان و کوه با او هماهنگ میشد. تون صدای ظاهرشون هم قشنگ بود. زین العابدین وقتی قرآن میخوند، سقایی که بر خونه آب میبردن میمدن پشت پنجره خونه امام، این صدا رو گوش میدادن، مدهوش می شدن از این مشی بسته قطره قطره آب می رفت. اینا حالیشون نبود. وقتی آب تموم می شد هنوز قرآن امام چهارم تموم نبود، اینا هنوز در حال گوش دادن بودن. امام که قرآنش تموم می شد می دیدن دو ساعت گذشته، آبام همه رفته، دوباره باید برن آب بردارن. صدای ظاهرشون هم زیبا غیر باطنش، ولی نوح میگه انگشتاشون رو میکردن تو گوشاشون که صدای منو نشنون در قرآن. و بعد لباساشون رو جمع میکردن مینداختن رو سراشون که چشماشون هم منو نبین. اما تا کی وایساد نوح؟ 950 سال. برای کی؟ فقط برای امت زمانش؟ نه، برای ما هم وایساد، چون پیغمبر اولوالعزم بود، مبعوث به کل جهانیان بود. یعنی ما قیامت نسبت به هزار سال عمر نوح هم مسئولیم. ما فقط مسئول پیغمبر خودمون نیستیم، مسئول فقط ائمه نیستیم، و الا اگه مسئول انبیا نبودیم که خدا تو قرآن اسمشون رو نمی بود. شما اول قرآن ببینید والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یعنی قیامت من شما رو مسئول همه انبیا و کتابهای آسمانی می دونم. خیال نکنین چون آخرین امتین فقط مسئول قرآنی، نه، شما مسئول یوسف هم هستید، مسئول نوح هم هستید، مسئول ابراهیم هم هستید. ما الان حجی که به جا میاریم مسئولیتمون نسبت به ابراهیمه، چون تمام این مناسک حج مال ابراهیم. ربنا ارنا مناسکن، ما مسئول همه. خیلی ها بعضی ها دلشون خوشه که ای حالا یه زندگی کردیم و یه چهار تا گناهی هم کردیم و بالاخره قیامت زیرابی در میریم. اصلا اونجا زیرابی وجود نداره که کسی در بره. بی خودی خرج ما نکردن آسمان و زمین و نعمتها و دریاها و صحراها و گوشت حلال گوشتا رو و میوه‌ها رو، بی خودی هم ما رو رها نمی کنن. همجوری که بی خودی خرجمون نکردن بی خودی هم ولمون نمی کنن. ایحسب الانسان ان یترک السدا، خیال کرده ما او رو رها میکنیم؟ همون خیال. خیال یعنی امری که واقعیت ندار، خیال. یک کتابی داریم 9 جلد در زمان قاجاریه نوشته شده، منم اولای طلبگیم خریدم این کتابو، نمیدونم بازم چاپ شده یا نه، من تو کتاب فروشی ها که ندیدم. این کتاب به سرپرستی یک دانشمند بسیار دقیق به نام حاج میرزا ابوالفضل ساوجی، اهل همین ساوه قم، نوشته شده. البته 10 نفر رو ایشون انتخاب کرده بود برای نوشتن این کتاب. یه بخشش رو خودش نوشته، بخش طبش رو به طبیب متخصص داده، بخش حکمت رو به حکیم، بخش فلسفه رو به فیلسوف، بخش عرفان رو به عارف. خیلی چیز زیباییه این کتاب. میخواستن هم ادامه بدن، دیگه ظاهرن حاج میرزا ابوالفضل از دنیا رفت و امکان ادامهش نبود، ولی خیلی کتاب پر مطلبی. اونجا دیدم من این قضیه رو که یه خانوم
بسیار با کرامتی. حالا خانومای اسلامی رو شما بخوان بشناسین، کتابای مختلفی نوشته شده، در عرب اعلام و ناس نوشتن، در ایران ریاحین و شریعه شیش جلدی نوشتن، در قم زنان قهرمان چهار جلدی نوشتن، کتابای خیلی خوبی در این کتاب می نویسه که این خانوم درس خونده با تقوای متدینه با کرامت که خیلی از زنان و دختران اون شهر رو تربیت کرد، مثل خانومی که در اصفهان بود، در سن 90 سالگی مرد، هم مجتهد بود، هم 40 کتاب علمی نوشت، هم نزدیک 10,000 تا دختر و زن رو خدایی بارود، که الان قبرش زیارتگاه. این خانوم هم همونجور مرحوم حاجی ذوالفضل نوشته یکی از شاگردانش میگفت بعد مرگش با قواعدی که باید رعایت کرد من در عالم رؤیا به محضرش مشرف شدم. گفتم خانوم چه برخوردی باهات داشتن؟ گفت من یه برخوردشونو میگم، بقیهش هم به درد تو نمیخوره. من اون وقتی که تو دنیا زنده بودم همسایه روبرویمون اهل قمار و لهو و لعب بود. یه شب مهمون داشت، مهمون هم اومده بودن دور هم جمع بشن برای قمار و همین لهو و لعب. اومد در خونه من رو زد، گفت خانوم ما یادمون رفته بود فتیله برای چراغمون بخریم، فتیلمون تموم شد، چراغ خاموش، یه فتیله به من بده. ای دایی کدام دارم، تیم همسایه از کمکشون یه فتیله بهش دادم، برد و چراغشون رو روشن کردن. حالا که مردم به من میگن با یه فتیله به مجلس گناه 5 ساعت 4 ساعت کمک کردی، جواب بده. جواب ندارم بده. با یه فتیله به مجلس گناه. اینجور مسئولیت ما. امیرالمومنین میفرمان انتم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، شما نسبت به گاو و شتر و قاطر و الاغی هم که در اختیارتونه مسئولین. یه شطوری بی خودی رم بدی، قیامت دادگاه داریم. یه سیخونک بی خودی به یه الاغ بزنی، دادگاه داریم. مسئول یعنی آدمی که دادگاه براش برپا میکنن. تو شما ببینین انبیا چقدر عاشق هدایت بودن که 1,000 سال تحمل آزار و رنج میکنن و بازم حرف میزنن برای هدایت مردم. لشکر یزید کی با ابی عبدالله روبرو شد؟ روز دوم محرم. چرا جنگ روز دهم شد؟ 8 روز بعدش. چون امام حسین نمیذاش آتیش جنگ روشن بشه. امام حسین میترسید؟ نه. پس چرا نمیذاش جنگ بشه؟ امام حسین دنبال این بود به جای جنگ دست مردمو به دامن هدایت وصل بکنه، دست به جنگ نزنن، چنگ به ریسمان الهی بزنن. خود تو این 8 روزه چی کار میکرد امام حسین؟ تو خیمه نماز میخون؟ نه. اگر شما فرمایشات حضرت رو در این 8 روزه بخوان ببینید، جدیدن کتابای خوبی قم نوشتن. یه کتاب هست به نام فرهنگ سخنان امام حسین، 800 صفحه هست، شاید 400 صفحهش مال اون 8 روزه باشه که امام هی حرف زدن با مردم. حال خودشون تنها هم نه، فرمایشات قمر بنی هاشم، علی اکبر، حبیب ابن مظاهر، دیگر از یارانشون خیلی پافشاری کردن جنگ نشه، ولی این جنس دوپا خودش نخواست. 8 روز فشار به دشمن برای این که بره بهشت، دشمن فرار از دست امام حسین برای این که بره جهنم، کاری که خیلی ها در زمان ما میکنن. این مجالس چی میگه به مردم؟ همینو به مردم میگه، جهنم نریم بیایم بریم بهشت. اما خیلی از مردم نمیان تو این مجالس که از اینجا برن بهش، بلکه فراری هم. چه بسا که ایرادم بکنن، این همه چرا برای چی زدین، هست برای چی جلسه میگیرین، برای چی هسته میشینین گریه میکنین، برای چی دعا میخونین، هست با آخونده چی کار دارین، اینا رو باید تردشون کنین. ولی این مجالس بازم برپا میشه، 1500 سال شده، بعدن هم میشه. نه اینکه خیال بکنید با این اوضاع احوال تعطیل میشه، اصلا اداره کننده این جلسات و منبر و محراب و پروردگاره. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. هر دوره تو هر محلی تو هر شهری 50 تا رو علم میکنه، عشق میندازه به دلشون، خونشون و مسجدشون و حسینیشون و بدن برای این مجالس، خسته هم نمیشن، مثل این که انبیا خسته نشد، که حجت بر مرد و زن در هر محلی تموم باشه، در هر محلی. من یه وقتی قبل از انقلاب به دوستان بازار گفتم در تهران، گفتم اگر از آبروتون نمی ترسین، گفتم من که نمی ترسم، اگه نمی ترسین این دهه عاشورا این همه مجلس، بعد از ظهرم بیان یه جلسه بذارین تو محله زنان بدکاره، که اون وقت در تهران خیابون گمرک بود و 80,000 متر جا بود و 1230 تا خونه بود و نزدیک 4,000 مرد و زن بدکاره در اونجا عرق و ورق و خودفروشی و انواع گناهان. گفتم یه منبر بذارین اونجا، منم حاضرم در شب 10 روز بیام اونجا منبر ده. ما باید حرف خدا رو همه جا ببریم، از تو کاباره ها، تو فاحش خونه، از آبرومونم نترس. ولی به نخره امروز همین چراغا، همین پرچما خودش حجته، یعنی همین که دیبینن نیان، فردای قیامت گریبانشونو میگیرن که بود بری یاد بگیری و مؤمن بشی چرا نرفتی جوابم ندارم بده. تا روز عاشورا که اجازه ندادن جنگ و یارانشون شروع کنن، تیر انداختن تو خیمه ها، امام فرمود بازم جنگ شروع نکن، تا حمله کردن 50 نفر کشته شدن اول صبح، 20 نفر موندن، اونا هم تک تک رفتن میدان شهید شدن، خودشون دیگه به قول خودش غیر خودش و زین العابدین مردی نمونده بود، 6 ماهش هم کشته شده بود، خودش تنها اومد وسط میدان، حدود یه صفحه کتاب لحظات آخر با مردم صحبت کرد، بلکه مردم توبه کنن برگردن، ولی خب گوش نداد، نذاشتنم اون صدای نازنین عرشی و ملکوتی و الهیش تموم بشه. اونم چه گلویی دیگه، بالاتر از گلوی حسین هم دنیا گلو داشت، بالاتر از صدای حسین هم دنیا صدا داشت. حسینی که همه انبیا براش گریه کرده بودن، عقلی دیگه بالاتر از او بود، حکمتی بود، دینی بود، یه همچین منبعی داره صحبت میکنه که شیخ مفید میگه اینجوری صحبتشو قطع کردن، نگفتن بسته، نگفتن منبر نرو برو ما، نگفتن حرف نزن، با تیر پیشانیشو هدف گرفتن که ساکتش کن. خب تیر اومد، پیشانی چیه؟ جمجمه است دیگه، استخوانه. تیر استخوانو خورد کرد، خون جاریش. دیدن با دست نمیشه جلوی خونو بگیرن، مجبور شدن کمربندشونو باز کردن که این پیراهن رو آزاد کنن. پیراهن و دامنشو جمع کردن و بردن کنار پیشانی که سینه مبارکشون در مقابل لشگر نمودار شد. هرمله با تیر سشو به قلب نازنینشو هدف گره، وقتی تیر به قلب خورد شروع کرد دعای قربانی رو خوندن، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، پا رو از رکاب خالی کرد، بلند مرتبه شایی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، حواس باد مخالف چو تیرگون گردید، عزیز فاطمه از هر